الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 133، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 17/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در صورتی که کسی در وسط سال نصاب را مبادله بکند که جنس دیگری برای فرار از زکات یا در طلا و نقره سبیکه قرار بده، دونه رو حلی قرار بده برای فرار از زکات، اینجا ما گفتیم قاعده اقتضا میکنه اینکه فرار سبب بشه زکات بده کار نباشه. اقوالم هم بین اهل سنت مسئله خلافی است، هم بین شیعه، روایات هم با هم متعارضن. حالا داشتیم روایات رو میخوندیم، از روایاتی که استفاده میشه باز جواز فرار، روایت دیگری است از علی ابن یقطین که ما دیروز نخوندیم اون را، چون تو اوباب صاحب وسائل ذکرش نکرده. روایت دوم باب هشتم صفحه 105، اینجا روایتش این است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن علی ابن یقطین عن ابی ابراهیم علیه السلام. اینجا در این مسئله 3-4-5 تا روایت از علی ابن یقطین هست. معلوم میشه علی ابن یقطین خلاصه چون از وزرای معبوس بوده، پول مولم گیرش میمده و به خاطر مثلا این پولا رو بذارید همطور منقوش باشد آخر سال باید زکات بده. این دنبال این بوده است که یه جوری از زکات مثلا در عن ابی ابراهیم علیه السلام حضرت موسی بن جعفر قال قلت له انه یجتمع عندی شیء الکثیر قیمته، یا الکثیر قیمته تو پرانتز، فیبقى نحوا من سنه ان ازکیه، چیز زیادی پیش ما جمع میشه و نزدیک یه سال میمونه. یعنی نهون من سنه، حضرت فرمودن یه نهون ما نداریم در باب سنه. لا کل ما لن یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکات و کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شی. رکاز یعنی اونایی که معمولاً گنجش میگردن، معمولاً طلا و نقره سکه‌دار رو گنج به صورت گنج در میبردن. قال قلت و من رکاز، قال الصامت المنقوش، بی زبون سکه‌دار. اموال بعد دو قسم است، اموال ناطق داریم و اموال صامت. انعام ثلاثه صدا دارشه، طلا و نقره زبون بسا صدام ندارن. از صامت المنقوش. ثم قال، خب این پرسید که زکات دارد یا نه و حضرت فرمود نه، نهوم من سنه نیست، سنه ملاکه و تازه صامت منقوش هم باید باشه، یعنی شمش و ایناش زکات نداره. ولی بالاخره حضرت فهمید که علی ابن یقطین منظورش چیه، میخواد یه راهی فرار پیدا کنه، راه فراری که زکات نده. ثم قال، حضرت فرمود اذا اردت ذلک فاسبکه فانه لیس فی سبائک ذهب و نقار الفضه شیء من از زکات. این که تو خلاصه داری دنبالش میگردی، اذا اردت ذلک، ذلک معلوم چیه، او که نپرسید فرار را، اما معلوم میشد که این آمده دنبال یه راه میگشته است که نخواد هی هر روز زکات بده. میفهمم بله بله، خب معلومه امام ازش اینو خونده، از تو پیشونیش امام اینو خونده. بعد چرا آخه ازا عرد تزالک یعنی چه؟ ازا عرد تزالک اگه اینو میخوای، یعنی میفهمم تو داری راه فرار میخوای بجوری، ازا عرد تزالک فس بکن، برو شمشش بکن. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكَ الذَّهَب وَنِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِّنَ الزَّكَاةِ. شمش طلا و شمش نقره، نقره او شمششو میگفتن و شمش نقره، شیئون من الزکات، درش زکات نیست. خب این اگر چنونچه این تقیه باشه، چه دعایی دارد امام علیه السلام ابتداعاً به او اینو یاد بده؟ آخه این تقیه رو در هر دو طرف احتمال دادن. در روایات جواز فرار یک کسی بگید اینا مثلا تقیه از مالک، اهل سنت عرض کردیم شافعی و ابو حنیفه یه طرفن میگن فرار جایزه، احمد حنبل و مالک ابن انس طرف دیگر میگن فرار جایز نیست. این روایاتی که دلالت بر جواز فرار داره، اینا توش امارات عدم تقیه هست. از جمله اینجا خب علی ابن یقطین گفت نهوم من سنه هست، حضرت هم جوابش داد نه، تا یه سال نشه زکات واجب نیست. این یه چه دعایی داشت حضرت؟ آخه تقیه ضرورته، از ضرورات تتقدر و به قدره ها. اینجا ابتداعاً حضرت یه مطلب خلاف واقعی رو بفرما، این چه ضرورت داشته حضرت اینو بگه؟ ثم قال، بعد حضرت خودش ابتداعاً به علی ابن یقطین گفته اذا اردت تزالک، یعنی که تو پیش میگردی که میخوای خلاصه زکات ندی، راهش اینه که فس بکن. معلومه که پس علی ابن یقطین دنبال راه فرار میگشته، امام هم یادش داده. خب حضرت اینجا علی ابن یقطین که ازش نپرسید راه فرار چی است، که حضرت ابتداعا راه فرار نشون میده، معلوم میشد که پس این تقیه نیست. و الا این تقیه بود، چه دعایی داشت امام علیه السلام این متمم را ابتداعا خودشون بگن؟ اذا اردت ذلک فاسبک فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضه شیء من الزکات، خلافا لأهل سنت که اونا در سبائک و نقار هم میگفتن زکات هست. حالا علایالت این روایت هم مربوط به جواز فراره و جوری هم هست که حملش بر تقیه مشکله، از باب اینکه یه کلامی است ابتداعا خود امام فرموده. بالاخره روایات زیادی داشتیم که اینا نوعاً هم صحیحه بودن. روایت های علی ابن یقطین صحیح است، اون روایت عمر ابن یزید صحیح است. روایات زیادی داشتیم که اینا هم صحیحه بودن نوعاً، و دلالت میکرد بر این که اگر برای فرار از زکات هم شما سبی که قرار بدی طلا و نقره را، مانعی نداره. و عرض کردیم قاعده هم همینجور اقتضا میکنه، برای اینکه هیچ حکمی حافظ موضوع خودش نیست. حالا روایات معارض داشتیم، روایت های معارض رو داشتیم میخوندیم. روایت های معارض، یکی روایت معاویه ابن عمار بود که دیروز خوندیم، این محمد ابن عبدالله اگه اینطور که ایشون میفرمان باشد، اون وقت محمد ابن عبدالله ابن زراره باشد، ایشون سردش بعدی من نگاه نکردم. علایانه بعضی ها میگن قویه، روایت قویه، ما دیگه قویه رو نشته بودیم در کتب فقهی، بعضی دارن قویه، همچی قویه است روایتش. اون وقت این روایت معاویه ابن عمار اینجا صاحب وسائل تختیش کرده بود، گفتیم اگه همشو میخواید در باب نهم روایت ششم خوندیم اون روز. بله باب روایت ششم باب نهم این بود، قلت له الرجل، اما ان معاویه ابن عمار ان ابی عبد الله علیه السلام، قلت له الرجل یجعل لاهله الهلی من مع دینار و المعتی دینار و ارانی قد قلت ثلاثمیه تا سی ستم گفتم فعلیه زکات، قال لیس فیه زکات. این مسئله که من دیروز گفتم، این روایت اگر باشد یه مسئله هست که طلا و نقره سکه‌دار را با همون قیافه سکه‌داریش اگر به صورت حلی قرار دادیم زکات داره یا نداره، این خیلی مسئله مورد ابتلایی هم هست اتفاقا. اون وقت این روایت ما دیرو عرض کردیم، این که میگه الرجل یجعل لأهله الحلی من معت دینار ول معت دینار، ای آیا اینجوری بودست که میرد میریزد اینا رو خلخال و گوشواره درست میکنه یا نه خود اینا رو با وضع سکه داریش به عنوان زینت قرار میده، یکی یه دست کوچولو بهش میذاره یه زنجیر هم توش میکنه اینا همه مثلا گردن ایارش میکنه. ای اگر چنونچه یجعل لأهله الحلی من معت دینار اعتلاق داشته باشه که با حفظ صورت مسکوکیت حلی قرار بده، اون وقت این ما میتونیم بگیم پس سکه‌دار با وصفش اگه حلی بشه زکات نداره، ولی احتمال هست که نه، یجعل لأهل الحلی من معت دینار شاید اینجور بوده که صد تا اشرفی رو میبرده میداده مثلا آبش میکردند و گوشواره و اینا درست میکرده، خب آدم عاقل این کارو میکنه که به سکه خودش خرج داره قیمتش زیادتره، طلای سکه داره قیمت داره، برای بگید آبش کنید اینا گوشواره درست کنی، خیلی خلاف ظاهره. منتها من عرض کردم اگر از تاریخ دست میوردیم که اون روز هم همین جور معمول بوده که سکه را با وصف سکه ای به صورت زینت قرار بدن، اگه اون روز رایج بوده باشد خب این روایت اطلاق داره، اما اگر به تاریخ که مراجعه کردیم دیدیم وضع زینت های اون روز جوری بوده است که سکه رو زینت قرار نمی دادن، بلکه یا گوشوارش می کردن یا دستبند یا مثلا یه همچی چیزایی، نه خب اگه ثابت بشه دیانه این اگر فرض کردیم در اون روز زینت اینجوری معمول نبودست که خود سکه را با وصف سکه ایش بیان زینت قرار بدن، اگر زینت های زنانه اون روز را کسی بررسی کنه بینه نوعا خلخال است و گوشوار است و دستبند است و اینجور چیزا، اما اینکه خود سکه ها رو با حفظ سکه به صورت زینت قرار بدن این معمول نبوده. اون وقت این روایت که میگه یجعل لأهل الحلی من معت دینار انصراف پیدا میکنه به همونی که رایج بوده، این پس مگر این که به حسب تاریخ دست بیاریم که اینجوری هم معمول بوده، اون وقت یجعل لأهل الحلی ظاهرش میشه که خود دینارا رو به صورت حولی در میاره. بالاخره بله سکه همچون چکش میزدن خرج خیلی داشته. حالا که کارخونه میریزه ارزونتره، اما اون روز باید چقدر زحمت بکشن. شما خیالی چهار تا چکش میزدن این همچی بله. یا آدم بایستی که اهل خبره باشد، بلد باشد چه جوری سکه اینا، این خرج برمیداشت مسلمن. حالا علایالن این روایت حضرت میفرماد درش این کسی که 100 دینار 200 دینار 300 دینار رو به صورت هولی قرار داده زکات نداره. اون وقت دنبالش راوی میگه قل طلح فانه فر به من از زکات. نه اونی که سائل میپرسه یجعل لأهل الهولی انصراف چیزای خارج داره. اگه فرض کردیم اون وقت همه هولی قرار دادن ها این اونجوری بوده، یجعل لأهل الهولی منصرف میشه به همون متدی که اون روز مرسوم بوده دیگه. اون وقت اون جایی که خود سکه با وصف سکه ای هولی قرار بدیم اینو دیگه ما از روایت نمیتونیم بفهمیم. این مسئله خیلی هم به درد میخوره دو، برای اینکه بعد در باب هولی گرفتارش میشیم. اگر چنونچه گوشوار و خلخال و دستبند و اینا باشد اینا قطعا زکات نداره. اما ما دو دسته روایت داریم که بینشون عموم خصوص منوجه. یه دسته روایات میگه طلا و نقره سکه دار زکات اطلاق داره، چه هولی باشه چه غیر هولی. از بابا جون میگم خب رائج، همون رائج من دارم. ببین گوش کن آقا، ببینید یه روایاتی داریم مطلقا میگه طلا و نقره سکه دار زکات اطلاقش میگیره که چه هولی باشه چه غیر هولی. از اون طرف روایاتی داریم هولی زکات نداره، اطلاقش میگیرد که چه این هولی سکه‌دار باشه یا غیر سکه‌دار. اون وقت در هولی مسکوک که مسکوک هولی بشه این دو دسته روایات با هم تعارض دارن. اون خسته منوت چه بینشون در هولی مسکوک این روایت ها متعارضه. کدوم دسته از روایات رو بگیریم؟ اگر ما تونستیم ثابت کنیم که در اون زمان مسکوک به معنه و مسکوک هم هولی می کردن، اون وقت این که راوی به امام عرض میکنه یجعلو لأهل الهولی من معت دینار، اطلاقش اقلن می گیرد اون جایی را که مسکوک با وصف مسکوکیت هولی بشه. اون وقت نه یجعل لأهل الهولی شاید میداده آبش میکردن، نه از کجا میداده آبش میکردن، شاید میداده آبش میکردن بلکه علایالن. ببینید این مسئله بین فقهای متأخر هم اگه حاشیه‌های عروه اینا نگاه کرده باشید محل خلاف بین آقایون، چون دو دسته روایت با هم عمقس منوجه تعارض عمقس منوجه دارن. یه دسته روایات میگه طلا و نقره سکه دار زکات اطلاق داره ولو هولی باشه، یه دسته روایات دیگه میگه هولی زکات نداره اطلاق داره مسکوک و غیر مسکوک میگه. اگر ما تونستیم ثابت کنیم که در اون زمان مسکوک هم به صورت زینت در میمده، اون وقت ای یجعل لأهل الهولی که حضرت میفرماد این انصراف داره به همه هولیایی که معموله. اگر یه قسم خاصیش مراد بود بایستی امام استفسال کرده باشه، ترک استفسال مفید عمومه. پس اون وقت معلوم میشه سکه‌دار بودن مقتضی زکاته، اما هولی بودن مانع میشه. پس وقت سکه‌دارم همینطور که آقام همینطور فتواشونه که اگر مسکوک با وصف مسکوکیت به صورت حولی باشه زکات نداره، ولی بعضی میگن داره. این بس از این جهته. ما اگر چنون چه به حسب تاریخ تو موزه ها اینجور چیزها دست آوردیم که معمول اون روز هم بوده است که سکه ها رو به صورت حولی در بیارن، مثل که سکه های نقره آدم انسان میبیند از 100 سال 150 سال پیش بعضی ها پیدا میشه، نقره ها رو مثلا عشایر معمولشون بوده نقره ها رو با هم زمینه میکردن، نقره های سکه دار رو و حولی میکردن. اگر در اون زمان این معمول بوده است، وقت این روایت قوی تر میشود از اون روایاتی که میگه مسکوک زکات داره. در حقیقت این مخصص اونا میشه. اما اگر نه، ما برامون این محرز نشد و به نظر ما آمد که مثلا هولی اون روزها همین گوشوار و دستبند و خلخال و اینا بوده، وقت یجعل لأهل الهولی معناش این میشد که یعنی میداد آب میکنن اینا رو و به صورت گوشوار و دستبند در میاره. حالا الان تو ذهنتون باشه آیون این روایت مشکل باید حل کنه بعد برامون. چهارم ان اخی یوسف ولی لهؤلاء القوم اعمالا اصاب فیها اموالا کثیره و انه جعل ذلک المال حلیا. خب ذلک المال اگه طلا نقره آبش هم بکنی ذلک المال دیگه، آبش هم که بکنی ذلک الماله. این که خود اینو به صورت سکه در به صورت زینت در میورده ازش استفاده نمیشه. عرض کردم بسس به این که اون روز معمول چی بوده، جعله حلیان و اونا چی ازش میفهمیدن. میفهمیدن که یعنی خود سکه رو با وصف سکه یه دسته بهش بذاری بکنن به گردن شون مثل که حالا معموله، یا نه اگه اینجور روز معمول نبوده و وقت یجعل و حلیان یعنی همون جور که میبینی تو بازار معموله که میدن آب میکنن و بعد گوشواره و دستبند و خلخال درست میکنن مثلا فرض بگیریم. این علایانن اگر ما میدانستیم وضع اون روز را خیلی به نفع ما بود در این مسئله. حالا بگذاریم به جای خودش، حضرت اینجا این شخص به حضرت عرض کنه فانه فر بهی من از زکات. ای حولی که قرار میده میخواد از زکات فرار بکنه. فقال ان کان فر بهی من از زکات فعلیه الزکات و ان کان انما فعله لیتجمل بهی فلیس علیه زکات. اگه فرار کرده میخواد فرار از زکات میکنه، برش زکاته. ای علیه زمینش به چی برمیگرده؟ علیه یه احتمال میده یعنی به شخص زکات، بر شخص زکات هست وقت ظاهرش وجوب میشه. اما اگه ضمیر علیه رو به شخص بر نگردونیم، به این مال برگردونیم، این کان فر به واسطه این حولی قرار دادن از زکات و علیه زکات، یعنی بر این مال زکات هست، این دیگه وقت ظهور در وجوب نداره. برای این که زکات در شهر دو جور داریم، هم زکات واجب داریم هم زکات مستحب. اینجا اصل ثبوت زکات و دلالت داره نه وجوب را. از کجا؟ بهی هم زمینه داریم، امکان فرد بهی، همونی که بهی بهش بر همونی که بهی بهش بر میگرده علیه بهش برگرده. بالاخره اگر این کان فر بهی من از زکات فعلیه زکات، اگه علیه رو به شخص برگردونیم ظهورش در وجوب قویه، اما اگه به مال برگردونیم نه، ظهور در وجوب نداره، بر این مال زکات. یعنی شارع جعل و حکم وضعی رو دلالت داره. ببینید اگر به شخص باشد حکم تکلیفی هم ازش استفاده میشه، اما اگه به ضمیر به مال برگرده این مال زکات داره یا نه؟ بله داره. اما حالا به نحو وجوب یا به نحو استحباب مال و تجاره زکات داره یا نه؟ بله داره، مطابق نحو استحباب. برنج زکات داره یا نه؟ بله داره، اما به نحو استحباب. این علیه دلالت بر حکم وضعی اون وقت میکنه فقط، نسبت به مال که اومد. اون وقت حکم وضعی که اصل جعل زکاته، اما از وجوب و استحباب. این کار فرده به این هولی، خیلی به هولی دیه، خیلی خوب. فعلای زکات یعنی برای هولی زکات. چرا از کجا؟ هر دوش احتمال میده، هر دوش احتمال میده. ببینید علایالن این روایت معارض بودنش در صورتی است که علیه را به شخص برگردونیم. خب این یه روایت که سندش ظاهرن بعد این قویه میگند و محمد بن عبدالله، اگه محمد بن عبدالله زراره باشد که ایشون میبرمان خوبه، مثلا من اصلا مراجعه نکرد. روایت دوم و انه و ان حماد بن عیسی، یعنی باز شیخ از علی بن حسن بن فضال، ان حماد بن عیسی، ان حریز، ان محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الهولی فیه زکاتون، هولی درش زکات هست؟ قال لا الا ما فر بهی من از زکات، مگر اونی که به وسیله او فرار کند از زکات. خب اون روایاتی که علی ابن یقطین از حضرت میپرسید برا فرار، حضرت فرمود فس بکو، برو آبش کن، اگر چنون چه یه زنجیر بهش بکنند و بکنند گردن، اینم راه فرار بود. خب حضرت خوب بود، این را آسونتر رو به اونش امیدان، سکه دار رو بیای آبش کنی، سکه از بین بره قیمتش کاسته میشه، مسلم کاسته میشده. اگر چنون چه همین معمول بوده که میشه دیگه اشرفی ها رو یه زنجیر بهش بکنن، آب بده یکیشو گردن زنش، یکی گردن دخترش، یا نه گردن هیچ کس هم نه، همتون به صورت یه زنجیر گردشت، این یه زینته بذار تاخچه بلند. این که حضرت به علی ابن یقطین میگه فس بکو، چند تا روایت هم معلوم شه، اصلا باید صورت نقشه‌داری تغییر بکنه، صورت منقوش تغییر بکنه. اون وقت این هولیم که میگه این با همون سبک با هم ملازمه. وقتی که میخواد هولیش کنه باید اول آبش کنه، اون وقت آبش که کرد بعد به صورت خلخال و گوشوار و اینجور چیزا. چند نهو تو این خسارتو متحمل بشو که سکه‌داری که قیمتش بیشتره تغییر صورت بدی، قیمتش کمتر باشه، این کارو میخوای بکنی بکن، وقت البته زکات هم لازم نیست بدی، از خیر آخرتش هم محرومی. اگر چنون چه صرف عنوان نقشه‌دار رو عنوان هولی قرار دادن، یه زنجیر روش بکنی اسمش بذاری هولی، اگه این بود خب خوب بود، حضرت به علی ابن یقطین اینو درس میداد، این که آسان تر بود. پس بسا به ذهن میاد که اینی که میگد هولی قرار بده همون فس بکر، یعنی طلا و نقره سکه‌دار باید آبش کنن تا اون وقت گوشوار و خلخال و نمیدونم اینجور چیزا درست بکنن. میگم آخه این که آسان تر، این را این را که آسون تره، چرا حضرت به علی ابن یقطین یاد نداد؟ چرا؟ چطور؟ یه زنجیر بهش میکنم کنن گردن زنش خواهی؟ خب میدونم زینتم همشه بیاد گردن بندش کنه بیذاره تاخچه بولم. آقا صد تا گردن بند درست کنه بیذاره تاخچه بولم، هر وقت یکیشو یکی بده به زنش، یکی بده به عروسش، یکی بده به دخترش، یکی مثلا میشه یک کار بکنه که بگذنیم. آن الهولی فیه زکاتون قال الله، الا ما فر بهی من از زکا. خب این باز دلالت بر وجوب نداره. اگه مستحبم باشه فیه صادقه، نگفته علی شخص تا بگم ظاهرش وجوبه. این مال درش زکات هست یا نه؟ این مثل میونه که آقا فلخل زکاتون، بله هست اما به نحو استحباب. فی مال تجاره زکاتون، بله هست اما به نحو استحباب. چون فیه گفته این ظهور در وجوب نداره، با استحباب هم میسازه. میخواییم یکی یکی این روایت ها ریخته خلاصه ظهورش رو ازش بیگیریم و ظاهرم ظهورم نداشته باشه چون تعبیر به فیه کرده. خب این دو روایت که از این دو روایت استفاده میشد که اگر به قصد فرار باشد زکات داره. روایت سوم، یه روایت سومی هم داریم که در باب پنجم، ظاهرن بله در باب پنجم ابواب و زکات ذهب و الفضه، روایت سومش صفحه 102 محمد ابن الحسین به اسنادهی، این محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین، این محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه، عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل له 100 درهم و 10 دنانی. نقره زکات داره در صورت که 200 درهم باشه، دینار هم زکات داره در صورتی که 20 دینار باشه. حالا این آدم نصف نصاب ذهب رو داره و نصف نصاب نقره رو. ان رجل له 100 درهم و 10 دنانی علیه زکاتون. فقال ان کان فر بها من الزکات فعلیه الزکات. ای علیه زکاتون، علیه زکاتون یعنی علی هذا شخص، یعنی علی هذا رجل، یا نه علی هذا المال. این همون بحث میاد که ضمیر علیه بش چطور؟ از رجل نیه، از مال رجله. سوال از مال رجله، این مال زکات داره یا نه؟ ببین ان رجل له 100 درهم و 10 دنانی، این مال زکات داره یا نه؟ فقال ان کان فر بها من الزکات فعلیه الزکات. اگه مثلا 200 درهم داشته، 100 درهمشو تبدیل به 10 دینار کرده برای فرار از زکات، اگه اینه که خلاصه تبدیل کرده برای فرار زکات، این فعلیه زکات. قلتو، گفتم نه بابا مثلا فرار نی، پدرش مرده 100 درهم و 10 دینار از باباش به ارث بهش رسیده. قلتو لم یفر بها ورث 100 درهم و 10 دنانی، ارث باباش اینجوری بوده. قال لیس علیه زکات. اون وقت چون بعضی از فقهای اهل سنت داشتن که نصف اونو نصف اونو با هم میچسبونن، حضرت میفرمان نه، نصف اینو نصف او با هم بچسبه زکات نداره. شما بیایی حساب کنید بگو چون 200 درهم زکات داره، 20 دینار هم زکات داره. خب حالا اگه 100 درهم داره و 10 دینار، او 10 دینار به اندازه 100 درهم میارزه. مثلا میگه نه، اینا سر هم نمیشکنن، هر کدوم جدا جدا باید به حد حساب بشن. قلت فلا تکسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم. قال لا، اونو رو ای بشکنن اونو رو او بشکنن، دو تا رو هر دو دو رو درهم حساب کنن یا هر دو دینار حساب کنن. در حقیقت به حسب مالیت 100 درهم و 10 دینار مثل 200 درهم دیگه. ای تو ذهن ای راوی بوده، میگه سرهم شکسته نمیشه از فهموندن. خب این روایت هم دلالت داشت که اگر فرار باشد فعلیه زکات، اگه علیه رو به شخص برگردونیم با ظهور در وجود، اگر به مال برگردونیم همچی ظهوری قویدی نداره. مثل روایت محمد ابن مسلم که گفت فیه زکاتون، ای علیه زکاتون یعنی فیه زکاتون. اون وقت اگر زکاتو به مال نسبت دادی دیگه استفاده وجوب ازش نمیشه، برای که در مال مالی هم که زکات مستحبی داره میتونیم بگیم فیه زکاتون، مال و تجاره فیه زکاتون مطابق به استفاده. خلاصه آیا حکم وضعی را این روایات بیان میکنه یا حکم تکلیفی را؟ اگر نسبت به مال بدیم دیگه حکم تکلیفی معنا نداره، حکم وضعی رو دلالت داره. حکم وضعی هم اهم از وجوب و استحبابه. خب بالاخره اینا روایات مسئله، 5-6 تا روایت اقتضا میکرد که اگر فرار کردی ولو قصدت فراره زکات ندارد، چنانچه از اهل سنت هم ابو حنیفه و شافعی قائل. چرا؟ او یکی گفت فیه، روایت محمد ابن مسلم داشت فیه. خب میخوام بگم این علیه همون فیه رو میخواد بگه. نه ببینید، نه ببینید شما، چون اگر چنون چه شارع حکم وضعی بر مال قرار بده، حکم نسبت به موضوع یا علوی داره، حکم یاد رو موضوع، تعبیر به علیه با صحیحه. اما غیرت برای استعلاعه، اگر گفتیم علل مال زکاتو یعنی حکم شرع مده روش، ازباب این که حکم اشراف داره به موضوع روی موضوع یا تعبیر علیه مانعی نداره. اگر گفتیم آقا مال و تجارت زکات داره یا نه، من میگم زکات داره یا نداره، خب ولی مستحب. خیر زکات داره یا نداره؟ چرا؟ بره زکات داره یا نه؟ بله داره، اما مستحب. نه، این حکم وضعی رو دلالت داره. حکم وضعی که اصل تعلق زکاته اما از وجوب و استحبابه. بله، علا اگه زمینش به شخص برگرده، علا شخص اگه گفتیم ظاهرش وجوبه. خب حالا آیا این دو دست روایات رو چه کنیم؟ 5-6 دو روایت که اینا نوعاً هم سندش خوب بود، دلالت داشت اگه به قصد فرارم باشد باز زکات نداره، و در اهل سنت هم ابو حنیفه و شافعی همینو میگن. 3 تا روایت، روایت معاویه ابن عمار و محمد ابن مسلم و اسحاق ابن عمار، دلالت داشت که اگر میخواد فرار بکنه فعلیه زکات. و از اهل سنت هم احمد ابن حنبل و مالک ابن انس اینجور فتوا دادن. پس عامه یه قولی نیستن تا ما بیایم اون روایت های مخالف و حمله بر تقیه بکنیم. حمله بر تقیه مشکل میشه. صاحب حدائق با اینکه در همه جا اینجاها اصالت و تقیه ایه، اینجا گیر کرده که ما هر کدوم از اینا قابل حمله بر تقیه هست. ایشون شیخ علیه الرحمه در تهذیب و استفساد دو جور حمل کرده. یه جور این روایاتی، این سه تا روایت را حمله بر استحباب کرده، و اون وقت یعیده این که فیه دارد روایت محمد ابن مسلم. علیهم که ما گفتیم معلوم نیست حکم تکلیفی یا وضعی باشه، پس می سازد با استحباب. بالاخره شیخ حمله بر استحباب کرد. یه جور اون روایت های داله بر وجوب صریح در این، اون روایت هایی که داله بر عدم وجوبه صریح در عدم وجوبه، این روایات فوقش نیست که ظاهرش وجوب باشه، ظاهرش باشه. در صورتی که نص و ظاهر با هم تعارض بکنن، نص میگن مقدم. حالا اجازه بدید، شیخ علیه الرحمه این سه روایت رو حمله بر استحباب کرده، تارتن و تارت هم گفته این روایات که میگه انکان فر بهی من از زکات، زکات دارد یعنی بعد حلول الهول، که بعد از حلول الهول میخواد بگه زکات داره. بعد وقت اون روایت صحیحه زراره رو شاهد قرار داده شیخ، که زراره گفت ان اباکه قال من فر بهی من از زکات فرعیه زکات، اون روایت صحیحه که دیروز خوندیم. اون وقت حضرت در مقام جواب فرمود بله پدر من درست گفته، اما بعد از اونیست که واجب شده و وجوب بعد از حوله. شیخ علیه الرحمه به قرینه صحیحه زراره که در اونجا امام صادق علیه السلام فرمایش پدرشون را که فرموده من فر بهی من از زکات و علیه زکات تصدیق کرد، ولی فرمود این مال بعد از وجوب زکاته. شیخ میگه پس معلوم میشه این روایت هایی که دلالت بر وجوب داره مال بعد از قوله. این هم یه وجه دیگری. خب خبیه به نحوه اطلاع باید چه مقید ما ببین این دو جمعیست که شیخ مرحوم کرد. اشکال کردن به شیخ مرحوم که این روایات تفصیل میده توش، مثلا در روایت معاویه ابن عمار اینجوری بود انکان فر بهی من از زکات فعلیه زکات، اگه این مال بعد سنه باشه وقت پس بعدش هم که میگه و انکان انما فعله لیتجمل به فلیس علیه زکو، پس اینم باید بگوی بعد از حوله. وقت اگه بعد از حول برای تجمل بیاد این رو حولیش بکنه زکات نداره، قطعا زکات داره. بعد از حول ولو برای تجملم بیاد به صورت حولی در بیاره زکات داره. پس این که شیخ فرمود این روایات رو حمل میکنیم برای بعد الحول، این مخالفه این تفصیلی است که در روایات هست. پس اون جمع نمیشه، میان جمعش به نحو استحباب. صاحب حدائق مثل همه جا میگه این که شما تا دست و روایت معارض دیدید حمل بر استحباب میکنید، این که استحباب درست نشد که. استحباب هم مثل سایر احکام شریعه محتاج به دلیل. شما سه تا روایت معارض هم توش گیر کرده تبرعاً حمله بر استحباب میکنی، این روایت ها با هم معارضه. دست عرف که بدی جمع ما یه آیه شریفه ای که نداریم، الجمع مهما امکن اولا منتر، تا شما به مقتضای این آیه غیر شریفه بیاید بگید اون روایات داله بر عدم وجوب نصه، این روایات داله بر وجوب ظاهره، اون وقت در نص و ظاهر ظاهر رو بر نص حمل میکنی. این یه همچی آیه ما نداری. جمع دلالی باید جوری باشد که وقتی که پیش هر عرفی این دو تا کلامو گذاشته خودش جمع بکنه. اگر جوری باشد که عرف منتقل به این جمع بشه، اون وقت جمع دلالی مقدمه. مثلا عام و خاص یه داشته باشه، جمع بین عام و خاص
یه چیز عرفیه، چون معمول خود عقلام هست که یا عامو میگن بعد شروع میکنن بهش استثناء میزنن. تو قانون گذاری مجلس شورای اسلامی هم اول یا عامی رو میگن مثلا بعد شروع میکنن تبصره بهش میزنن. تخصیص عام یه چیز رائج، تقیید مطلق یه چیز رائجیه که خود عرف وقتی که مطلق و مقید رو دید یا عام خاص رو دید به قاعده حمل میکند، عام را بر خاص، مطلق را بر مقید. اما این که شما روایتی داریم، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نی، شما میگه حمل بر استحباب میکنیم، این جمع عرفی نی، این جمع مدرسه ایه. شما که اینقدر دقت داری میگی اون روایت ها نص در عدم وجوبه، اینا ظاهره در وجوبه، حمل ظاهر بر نص میکنیم، این حرف مال تو مدرسه خوبه. و جمع باید جمع عرفی باشه. بالاخره صاحب حدائق میگه ما بارها گفتیم که این حمل بر استحباب ها که دارن این یه جمع تبرعی است و استحباب شرعی نمیتونیم بگیم. اون وقت تقیه هم که مشکله، برای که هر دسته از این روایت ها رو حمله بر تقیه بخوایم بکنیم فرد است عامه خلافش هم دارن، عامه دو قولی هم در مسئله. پس چه بکنیم؟ اینجا ما ایاتون باشد از اول که روایت ها رو خوندیم قرائنی نشون میداد که این روایاتی که میگه اگه فرار کردی زکات نداره اینا تقیه نیست. همون روایت اول که ما خوندیم دیروز عرض کردم، روایت اول که خوندیم، روایت اول نه روایت چندم بود آره ها فقال الله، گفتیم که روایت اول بود که گفت که رجل فر به ماله من از زکات فشترا بهی ارزن او داره علیه شیعون فقالان. خب اگر چنون چه حضرت میخواست تقیه بکنه از باب تقیه اینو میگو دیگه دنبالش رو حضرت نباید بگه، از ضرورات تقدر به قدره ها. حضرت حکم خلاف واقع اگه میخواد بگه باید به مقدار ضرورت قناعت کنه، این دیگه دنبالش خود حضرت مایه میذاره، میگه ولو جعله هولیان اونو قرن فلا شیء علی و ما منه، بعد موعظش هم میکنه حضرت. اینا قرینه برینست که پس تقیه نبوده. یا مثلا بعد دیگه همین روایت که امروز خوندیم یعنی روایت علی ابن یقطین که امروز خوندیم، اونم حضرت آخرش میگه ازا عرد تزالک، ها تو را فرار میخوای ازا عرد تزالک فس بکن. خب یه همچی حکمی اگه خلاف واقع چه دعایی دارد حضرت ابتدا به ساکن الغا کنه یه همچی چیزی را؟ بنابراین حمله بر تقیه در روایات عدم وجوب مشکل هست. بالاخره اگر چنون چه حساب بکنیم باز هم روایت های دال بر عدم وجوب چون هم مطابق قاعده است، ما گفتیم قاعده اقتضا میکنه عدم وجوب، هم مطابق قاعده است، هم روایاتش اکثر است و هم نص در عدم وجوبه، اونا قوی تر میشه. این روایت هایی که میخواد بگی ظاهر در وجوبه هر ستوش توش خدشه بود، در روایت محمد ابن مسلم داشت فیه زکاتون، پس این با استحباب سازگاره چون فقط حکم وضعی رو میرسونه. اون دو تا روایت دیگه با این که علیه داره، اگه علیه رو به مال برگردونی باز دلالت بر وجوب نداره، پس اون دلالت بر وجوبش رو میشه گرفت از این سه روایت، وقت اون روایت ها اقوا میشه. پس اینی که سید مرتضی در انتصار فرمودن که زکات هست و بعد رد کرد ابن جنیدو، گفت ابن جنید تمسک به روایاتی کرده است که دلالت بر عدم وجوب داره، ولی در مقابل اون روایاتی داریم که اقوا و نمیدونم اصح و اینا، این به نظر میاد که فرمایش سید مرتضی درست نباشه. عبارت انتصار این بود، گفت که و انما اول هو، یعنی ابن جنید تعبیر کرده علا اخبار رویت ان ائمتنا که گفته است واجب نیست. بعد سید مرتضی گفت و به ازائها، یعنی به ازای اون اخبار، ما هو از هر منها و اقوا و اوزه و طریقن. این سه تا روایت کجاش اقواست و اوزه و طریقن است و ازهره؟ ازهر نی، اونا سریع در عدم وجوبه، اینا ظاهر در وجوبه فوقش باشه. چطور سید مرتضی اونا رو میگه ازهر؟ این سه تا روایت رو میگه ازهر. اقوا طریقن چرا؟ اونا روایت صحیح، چند تا روایت صحیح بود، نه اقوا طریقنه درسته، نه ازهرش، ازهر اوناست. اصلا این سه روایت فیه، اون که فیه داره که هیچ دلالت بر وجوب نداره، اونی هم که علیه داره اگه ضمیر به شخص برگرده فوقی ظهور داره، اما اون روایت ها نسته. پس بنابر بله، شیخ طوسی علیه الرحمه همین رو فرموده بود، منتها بعد نه درست نی، برای اینکه در روایت معاویه ابن عمار مثلا اجازه بدید، میگه امکان فر به من از زکات و علیه زکات و امکان انما فعله لیتجمل بهی، یتجمل میشه بگوی بعد از سنه رو داره حضرت میگه، بعد از سنه اگه لیتجمل باشه که دیگه قطعا زکات داره.
مسکوکا رو یه زنجیری بکنن مثلا به که همه میدونن این تو فرار از زکات این کار کرده، این نخه فیه زکات. اما اگر واقعا
این دیگه یه تفصیلیست که شما دارید میدید، نه روایت اینو نداره. اگر واقع حلیه زکات نداره، اما یه صورت سازی زکات داره، این تفصیل مال شماست. ببین آقا صحیحه یه زراره تجمل نه، میخوای نگه داری زکات نده، حالا ما تو تسبه کش داریم میگیم آقا جون ببینی ای اگر آبش میکنه و گوشواره میکنه بلو بعد سنه، نه ولو بعد سنه، اجازه بدید بل روایت معاویه ابن عمار ببین، ما حالا نه ببین روایت معاویه ابن عمار رو شیخ این روایات رو حمل کرده بر بعد سنه، ما میگیم این امکان فر به من از زکات فعلیه زکات، اگه بعد سنه رو میگه پس او امکان انما فعله لیتجمل به این باید بعد سنه باشه، و حالی که بعد سنه قطعا جایز نیست، وقت گذشته است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.